بسم الله الرحمن الرحیم. در امامت مسائل مختلفی بحثه. من حالا مسائلشو به اصطلاح عنوانهاش رو یکیش رو امشب شروع میکنم، عناوین دیگه‌شو میگم. اولین مسئله‌ای که ما داریم معنای لغت امامه که اون هفته گفتیم. لغت امام یعنی چی؟ اون هفته گفتیم دیگه لغت امام رو مفصل از روی معجم الوسیط که یک لغت جدید اما خیلی مستحکم و تحقیق شده است در عرض کنم که مصر. گروه ادبیات دانشگاه الازهر مصر ظاهرن این رو کار کردن و عرضه کردن حدود 50 سال پیش. این رو امام رو خوندیم. معنای دوم معنای اصطلاحی امامه. معنای اصطلاحی امام یعنی هر نوع پیشوا. عرض کنم که امام در اصطلاح به معنای پیشواست و کسی که بهش اقتداء میکنن و ازش تبعیت میکنن، خواه پیشوای از نظر گروهی صحیح باشه که پیشوای غلط باشه. مثلا میگم حق یا باطل، هم حق پیشوایانی داره هم باطل پیشوایانی داره و این مسئله در قرآن کریم هم به همین حالتی که عرض کردم آمده. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. 41 قصص. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. اینها را قرار دادیم پیشوایانی که مردم را به سوی آتش می‌خوانم و روز قیامت یاری نمی‌شوند. این راجع به ائمه نار. فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون. بکشید و مقاتله کنید با پیشوایان کفر که اونها ایمان ندارن و شاید که اونها از کارشون دست بردارن. مخالفش و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. 73 انبیا و قرار دادیم اونها را ائمه که هدایت میکنن به فرمان ما. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اونها را ائمه قرار میدیم و اونها را وارث زمین قرار میدیم. 55 قصص. و جعلناهم ائمه یدعون اونا که خوندیم و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. 24 سجده. یعنی هم امام عقل و هم امام باطل، هم امام نار و هم امام نور. این اصطلاح امام یعنی کسی پیشواست. لذا در عرب به دانشمندان بزرگ میگن امام. امام مسلم نیشابوری، امام بخاری، امام موطع، اینا رو میگن ائمه امام. حتی به امام جماعت هم میگن امام. چرا؟ برای اینکه مردم در نمازشون اینها اقتداء میکنن و از اونها تبعیت میکنن. کارهایی که اونها انجام میدن، سجده میدن، رکوع میدن، اینها هم انجام میدن. این هم از نظر اصطلاحی. منتها در اصطلاح دین، قرآن و روایات، ائمه که بسیار هم تکرار شده با الفاظ مختلف، یه فرهنگ خاصی داره. امام شخص خاصی است و امامت مقام خاصی است. در کتاب‌های حدیث و کلام، کلام چه کتابی؟ یک جلمیه. برای بیان اعتقادات دو تا علم داریم. یکی علم فلسفه یا حکمت که در اعتقادات بحث میکنه با ملاک فقط عقل. یکی برای بررسی و تحقیق اعتقادات دو تا علم داریم. یکی علم فلسفه یا حکمت که در بیان اعتقادات بحث میکنه با ملاک فقط عقل. سه قسم فلسفه داریم. از قدیم داشتیم فلسفه الهی، فلسفه ریاضی، فلسفه طبیعی. فلسفه الهی در هستی بحث میکنه، فلسفه طبیعی در اجسام و خواص اجسام بحث میکنه در فیزیک عالم از قدیم، و فلسفه ریاضی در ریاضیات بحث میکنه که از خلقت برداشته میشه. قدیم ها تمام علوم در فلسفه بحث بود، بعد هی تخصص پیدا کرد، ریاضی جدا شد، طبیعی جدا شد، مثلا رشته پزشکی جدا شد، رشته روانشناسی. اینطوری در فلسفه الان مخصوصا در فلسفه اسلامی و فلسفه ادیان صحبت از عقاید، اثبات خدا، اثبات وحدت خدا، صفات خدا، جمال خدا، جلال خدا، افعال خدا، نبوت، قیامت، اینها بحث میشه در اصول عقاید از نظر چی؟ فقط عقل. یعنی ملاک فقط عقله. نمیگم هیچ بحثی دیگری در فلسفه نمیشه، ولی ملاک اصلی بحث صرفا عقلی است. لذا ملاک حسن و قبح، صحت و سقم و پایه های ابزار شناخ فقط عقله و لا غیر. البته فیلسوفای هستن متدینن، سعی میکنن به اسلام مطالب شرعی را هم در فلسفه یه جوری توجیه کنن، یا فلسفه رو یه جایی قرار دادن که مثلا احادیث و آیات رو یا متن انجیل رو در مسیحیت توجیه کنن، چون فلسفه در همه ادیان هست. یک علم دیگری هست که در عقاید بحث میکنه، ولی نه از نظر عقل فقط، از نظر عقل با تابش خورشید شرع. اینو میگن علم کلام. علم کلام علمیست که در اون بحث میشود از عقاید، از عقاید دینی به وسیله عقل با ملاکای چی؟ با ملاکای دینی، یعنی با تابش آفتاب و خورشید دین. این خیلی نکته مهمیه. بنابراین یهودی ها علم کلام دارن، متکلم دارن. مسیحی ها علم کلام دارن، با متکلم دارن. پس بنابراین لذا تمام ادیان چی دارن؟ علم کلام دارن که در علم کلامشون بحث از عقایدشونه. علمای درجه یک ما معمولا اگر بحث عقلی داشتن متکلم هم بودن، مثل شیخ مفید، ولی کلینی و صدوق و اینها رو به متکلم بودن معروف نیست. شیخ مفید معروفه، مثلا سید مرتضی، سید رضی معروفن که متکلم بودن. علامه حلی متکلم بود. شرح تجرید، متن تجرید، شرح تجرید علامه حلی که متنش مال خواجه نصیر طوسی است، اونم متکلم بوده و فیلسوف، هم فیلسوف بوده. بعضی از علمای ما هم فیلسوف بودن هم متکلم، یعنی هم کتاب‌ها و نوشته‌هایی دارن که صرفاً بحث عقلی کردن، مثل خواجه نصیر طوسی، و هم بحث عقلی با نظارت شرع کردن، مثل کتاب تجرید العقائد که علامه حلی که شاگرد او بوده شرح تجرید نوشته و الان کتاب درسی عقاید حوزه هاست. منطق مقدمه فلسفه و کلامه که صرفاً عقلیست. منطق یعنی میزان، میزان برای سنجش علوم و دانش‌ها که عمدتاً مقدمه برای سنجش حقایق فلسفه است. اینم منطقه، هم منطق هم فلسفه هم کلام. منطق میزان و ترازوست برای سنجش صحت و سقم مطالب فلسفه و کلام، مبانی فلسفه است. بله، عرض کنم خدمت شما که در کتاب‌های کلامی مفصل راجع به امامت بحث شده، در کتاب‌های متکلمین مفصل راجع به امامت بحث شده، مثل همین شرح تجرید علامه حلی، متن تجرید خواجه نصیر طوسی و کتاب‌های دیگر که در کلام اسلامی و کلام شیعی نوشته شده، که ما تو این عقایدمون یه چند تا کتابی از کلام داریم که معمولاً اصول عقاید را هم عقلی بحث کردن هم شرعی بحث کردن، که اینها میشه کتاب‌های چی؟ کتاب به اصطلاح کلام. راجع به امامت و فصول امامت و ملاک‌های امامت در کتاب‌های کلامی بحث شده. در کتاب‌های حدیثی هم مفصل بحث شده، مخصوصاً کتاب‌های حدیثی که شامل و حاوی اصول اعتقادات هستند، نه فقط فروع فقهی. به حسب ظاهر در کتاب‌های چهارگانه ما اصل فصل بندیش به حسب ظاهر فقط کافی است که هم اصول داره هم فروع، اما بقیه کتاب‌ها یعنی تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه کتاب‌هایی هستند که هم به اصطلاح راجب فقه بحث کردم، منتها در لابلاش از کتابهای عقاید هم بحث کردم. جلد اول تهذیب و استبصار و من لا یحضر رو به من بدید که اولین بابهای کتابش رو خدمت شما عرض کنم. ببینید این جلد اول استبصاره، این کتاب استبصار شیخ طوسی متوفای 400 اولین به اصطلاح چیز بحثاش یک کمی درباره مقدار کر، یعنی درباره طهارات و نجاسات. تهذیب هم شیخ طوسی دیگه، تهذیب هم همینطور. تهذیب هم اولین کتابش راجب چیه؟ راجب کتاب فل احداث الموجبت للطهاره، طهارت از طهارت شروع شده تا دیات، منتها مسائل مختلفی را داره. تهذیب هم نوشته شیخ طوسی است، استبصار هم نوشته شیخ طوسی است. شیخ طوسی اسمش محمد ابن حسن طوسی است، کلینی اسمش محمد ابن یعقوب کلینی است که اصول کافی و فروع کافی رو نوشته. من لا یحضره الفقیه محمد ابن بابویه قمی شیخ صدوق. ببینید 4 من لا یحضره الفقیه داریم. اولین کتابش چیه؟ اولین کتابش احکام آبهاست، یعنی باب طهاراته. هر 3 کتاب با چی شروع شده؟ با فروع فقهی شروع شده، اما در طول فروع فقهی به مناسبت‌های مختلف بابهای دیگه هم هست. اما اصول کافی، اصول داریم و فروع 8 جلد الان، 2 جلدش اصول کافی است، 5 جلدش فروع کافی است، 1 جلدش روزه کافی است. اصول کافی از اول شروع کرده در باب علم و عقل، بعد توحید، بعد نبوت، مفصل امامت و امامان، بعد جلد دومش کتاب ایمان و کفر. ایمان و کفر یعنی اخلاقیات. اول درباره خلقت و طینت و اینا شروع کرده، بعد درباره اسلام و درباره ایمان و درباره هست چیزایی که هستش، یعنی اصول دین، اخلاقیات، بعد فقه. کتاب آخرش هم که جلد 8 روزه هست، روزه یعنی باقی، یعنی مطالب متفرق، کشکولشو ایشون چیزایی که نتونسته در جاهای دیگه جمع کنه به اصطلاح باب ببنده اونجا. پس ما در کتابهای حدیث، اونهایی که اصول دین رو دارن، مفصل راجع به امامت صحبت کردن، مثل اصول کافی مرحوم کلینی، مثل بصائر و درجات ابن فرخ محمد ابن حسن صفار که از شاگردای امام عسکری علیه السلام بوده، در زمان امام عسکری علیه السلام بوده و کتاب نوشته قبل از کلینی، و این خیلی نکته مهمی است. و مثل شیخور عاملی که در 400 سال قبل در قرن 11 و 12 همراه با مجلسی کتاب حلیت الاحرار نوشته، ابرار، حلیت الابرار، درباره ائمه اطهار. کتاب اثبات الهدات نوشته که با ترجمهش 7 جلده درباره ائمه طاهرین. میخوام اینو بگم راجع به امامت و امام در 2 کتاب‌ها بحث شده، یکی کتاب‌های حدیث، یکی کتاب‌های کلام. مرحوم مجلسی که کتاب حدیث نوشته به نام همین بهارالانوار، مفصل کتاب‌های امامت داره، یعنی ایشون اول به اصطلاح راجع به علم نوشته، بعد راجع به توحید و عدل نوشته و معاد تا جلد 7، بعد مفصل راجع به سما و عالم نوشته، بعد مفصل راجع به نبوت و انبیا نوشته، بعد اومده به امامت. امامت رو مفصل بحث کرده تا رسیده به، عرض کنم خدمت شما که ائمه. اون وقت امیرالمومنین چند جلد، امام حسن و امام حسین 2 جلد، 44 و 45، حضرت زهرا 43، عرض کنم که از 46 تا 50 هم بقیه ائمه رو نوشته، 51 52 53 راجع به امام زمان علیه السلام نوشته. بعد شروع کرده به کتاب‌های فقهی، از نماز شروع کرده، یعنی روایات. لذا بهار هم اصول داره هم فروع داره، مفصل راجع به ائمه روایات آورده، هم راجع به کل ائمه هم راجع به دونه دونه ائمه. خواستم یه پروپوزال مختصری خدمتتون بگم که این مسئله امامت اونجا صحبت شده به طور مفصل و مبسوط و بیسیک. اما متفرقه کجاها بحث شده امامت؟ در کتاب‌های تفسیر به مناسبت آیات کریمه قرآن. کتاب‌های تفسیر هم دو جورن، یا تفسیرهای صرفاً روایی هستند که کتاب‌های تفسیر روایی مثل کتاب کنز الدقائق، مثل کتاب نور الثقلین، مثل کتاب عرض کنم برهان سید هاشم بهرانی، مثل کتاب علی ابن ابراهیم قمی که مال 11-12 قرن قبله، مثل کتاب تفسیر عیاشی که اینا سابق هستند. اینا کتاب‌های تفسیر نوشتن، ذیل آیات روایات مربوط به ائمه را آوردن. تفسیر صافی مثل تأویل الآیات، مثلا تأویل الآیات کتابی است که در قرن 13 نوشته شده، حسینی استرابادی نوشته، کلن آیاتی که تأویل شده به ائمه و اهل بیت اونا رو فقط آورده، روایت دیگه مثلا نیاورده. در تفسیرهای روایی گاهی احادیثی هم که در ذیل آیات غیر از ائمه هست آوردن، ولی این تأویل الآیات، تأویل الآیات ظاهره فی فضائل عطرت طاهره که دو جلده، که این دو جلدش 800 صفحه است، فقط روایاتی که در فضائل ائمه هست در ذیل روایات آورده، اون وقت اونجا میشه خیلی مطالب پیدا کرد. خب اولین مسئله ای که ما داریم، اولین بحثی که باید بکنیم اینه که امامت انتصاب پیغمبر نیست، انتخاب مردم بر رفراندوم مردم نیست، بلکه نسب و جعل الهی است. امامت به جعل الهی است، یعنی فقط خداست که امام را قرار میده. این دوتا آیه رو یادداشت بفرمایید، آیه 73 انبیا، و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، قرار داده اونها رو امام هانی که هدایت میکنن به امر ما، 73 انبیا. یکی هم 24 سجده، و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، 24 سجده. یکی هم 5 قصص، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. البته اونها یدعون الی النار، اون جعلناهم ائمه یهدون بامرنا میگه لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. پس معلوم میشه که این امامت هم رابطه ای داره با عمل خودشون که خدا جعل میکنه. میخواهیم اینو بگیم که امامت به جعل الهی است. یکی از آیاتی که میگه امامت به جعل الهی است آیه 124 بقره است، قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی، 124 بقره. در آیه 124 بقره خداوند متعال به حضرت ابراهیم میگه که به ازبتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهم قال انی جاعلک للناس اماما، میگه من میخوام تو رو برای مردم امام قرار بدم. قال و من ذریتی، قال لا ینال عهد الظالمین، گفت از ذریه منم امام قرار میدی؟ گفتش که به عهد و پیمان امامت من ستمگران نمیرسن، کسانی که میخوان به عهد امامت من برسن باید ستمگر نباشن. خب پس این 4 تا آیه، یکی و قال انی جاعلک للناس اماما 124 بقره، اونجا 73 انبیا، 5 قصص و 24 سجده، اینجا چی گفتن راجع به امامت؟ گفتن ما امام قرار میدیم. این ما امام قرار میدیم، اولین فاکتور ما و فصل امتیاز ما از سنیان اینه که ما امامت را به جعل الهی میدونیم. ائمه هم به این آیه استدلال کردن، یکی از اونجاهایی که استدلال کردن در کتاب امام رؤوف، در کتاب امام رؤوف که ما حدیث حضرت رضا علیه السلام را آوردیم، اونجا امام رضا علیه السلام برای اثبات این که امامت به جعل الهی است چیکار کردن؟ استدلال کردن. عرض کنم خدمت شما که یکی از فرقهای اساسی بین شیعه و سنی این است که شیعه اعتقاد دارد که امامت به نسب و جعل الهی است، لذا پیغمبر اکرم هم به تبع این آیات در خطابه قدیر هر جا که راجع به امامت علی علیه السلام صحبت میکنن این رو میگن که امامت را به جعل الهی خدا قرار داده و مردم نمیتوانند که این کار را انجام بدهند و مردم اهل امام اختیار کردن نیستند. ببینید عبارت رو اوائل حدیثه، ان الامامت اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلا مکانا و امنع جانبا و ابعد غورا من ان یبلغها الناس. امام از نظر مقام و اندازه و شأن و جایگاه و حدود و عمق بالاتر این است که مردم به عقلشون برسن، او ینالوها به آرائهم، یا به امامت برسن به رأی خودشون، او یقیمو امامن به اختیارهم، یا امامی را برپا کنن به اختیار خودشون. ان الامامت خص الله بها ابراهیم الخلیل، امامت چیزی که ابراهیم خلیل را خدا بهش اختصاص داده. بعد نبوت و خلا مرتبتا ثالثه، بعد از این که او را به نبوت رسونده و به خلت رسونده، ابراهیم خلیل الله، اول نبی الله شده، خلیل الله شده، بعد شده امام. و فضیلتا شرفه بها و اشاد بها ذکره فقال انی جاعلک للناس اماما. فقال الخلیل علیه السلام سروراً بها، خلیل خوشحال شده از این کار، گفته و من ذریتی قال الله تبارک و تعالی لا ینال عهد الظالمین. پس به این آیه ایشون هم، حضرت رضا علیه السلام هم استدلال کردن و در بقیه جاها هم به آیاتی استدلال کردن که بگن که امام کیه؟ امام کسی است که باید به جعل الهی بشه. عرض کنم خدمت شما که لذا یکی از امتیازات شیعه و الطافی که خدا به شیعه کرده به پیروی است از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین که معتقد است شیعه امام را باید خدا تعیین کنه. یکی از جهاتی که باید امام را خدا تعیین کنه عصمت امامه، چون عصمت را جز خدا کسی دیگر قابل شناسایی نیست، که هم حضرت رضا مفصل صحبت کردن، هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطاب قدیس صحبت کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.